أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والنعم على أعدائهم أجمعين. إشكال دوم عزيز محبه إسلامي به آقای آخوند این بود که در این تعریفی که شما ذکر کرده اید دو خصوصیت برای قواعد اصولی برشمرده اید که این دو خصوصیت یا جامعی بین اونها وجود دارد یا جامعه بین اونها نیست. اگر جامعه بین این دو خصوصیت وجود دارد، شما در مقام تعریف باید اون جامعه را ذکر کنید، و اگر به جامعه بین این دو خصوصیت قائل نیستید، پس باید ملتزم بشید به این که در هر یک از این دو خصوصیت یک قدر متأثره، چون نمیشه که در مسائل یک علم دو خصوصیت وجود داشته باشه و جامعی هم بین اونها نباشه، در این حال برای قرض واحد باشه. پس لازمه این حرف وجود دو خصوصیت و عدم وجود جامعه این است که اقرار متعدد بشه، قرض اون علم متعدد بشه، و اگر ملتزم به تعدد قرض شدید این با مبنای خود شما که قابل تحقق قرض هستید سازگار نیست. پس طبق مبنای شما با عنایت به اینکه اینجا دو قرض حداقل وجود پیدا خواهد کرد، باید این اصول هم متعدد بشه، تبدیل بشه به دو قرض. این اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آقای آخوند. پاسخی که میشه از این اشکال را به اسلام محقق اصفهانی اینطور جواب میدهیم که درست است که به ظاهر وجود دو خصوصیت که جامعی بین اونها نیست موجب تعدد قرض می شود، اما ما این تعدد قرض را به تصور یک قرض خارجی که جامع بین این دو قرض باشه حل می کنیم. چجوری اون جامعی که می دونه این تعدد قرض این را از بین ببرد این است که ارتفاع تردد و تحیر حاصل برای مکلف از احتمال حکم می کند. یعنی هر داری که ما احتمال حکم بدیم به خاطر اینکه احتمال حکمی می دهیم دارای یک تحیر و تردد میشیم، در هر مسئله ای که مواجه میشیم احتمال میدیم اون مسئله حکم داشته باشه، لذا یک تحیر و تردد پیدا میکنیم. جهاز حزب اصول در یک اصطلاح جامعی که هم قرض از خصوصیت اول رو در بر بگیره، یعنی استنباط حکم شرعی، و هم خصوصیت دوم رو در بر بگیره و قرض او رو بیان کنه و اون از گذشما و ضابط عملیه، اون قرضی که میتواند واجب یک جهت اشتراک برای هر دو باشه از نظر قرض، عبارت است از رفع تحیل و تردد در هر جایی که با احتمال حکم، یعنی هم اون خصوصیت اولی قرضش رفع تحیل و تردد برای ما و هم خصوصیت دوم. حالا این که یک کیفیت اونش مهم نیست، میتونیم یک سر باید اینجا مردم شما تعریف بکنیم تا اون مشکل پیش نیاد. فقط این اشکالاتی که محقق اصفهانی به بیان مرحوم آقای آخوند دارن به این شکل مرتفع میمانه یک جهت و اون تغییر مقدار استنباط. محقق اصفهانی اومدن در تعریف استنباط تصرف کرده، یعنی در واقع آمده از این باز حکم شرعی رو به تحصیب حکم در حکم شرعی تغییر کرد. علت این که این بار رو کردن به تغییر در معنای استنباط دادن این بود که به نظر ایشون استنباط متوقف بر اعتبار حکم شرعی نیست. ایشون میگن در واقع استنباط به این معنا نیست که ما حکم شرعی را احراز بکنیم. استنباط و اجتهاد صرف این است که ما یک حجتی را به حکم شرعی تشکیل بکنیم. به این معنایی که برای استنباط شده طبیعتاً هم اونجایی که یک حکم شرعی احراز میشه و هم اونجایی که دو وظیفه عملی برای مکلفین به دست میاد هر دو میشود تصدیق حجت بر حکم شرعی. اصول عملیه حالا دیگه اصلا ایشون این تعریف رو دادن که بدون نیاز به اضافه کردن این بیت دوم فواید فقهی ندود. خب حالا از اشکالاتی که به این تعریف میشود وارد همینه، و اون این که این تعریف مثال دیگری تعریف محقق اسلامی مثال به مثال هم شامل قواعد فقهی هم میشه. یعنی یکی از حالا خواهیم دید یکی از عمومیترین اشکالاتی که به همه معارف هست شمول مثال به قواعد فقهی است. حالا من در تعریف مرحوم دائمی و مرحوم محقق عراقی و اینا خواهیم دید این در حقیقت یکی از اشکالات مشترک و شمول به بسیار از معارف اون شمول به قواعد فقهی است. پس حالا این رو عرض میکنیم به هر حال ایشون با این توجیهی که برای معنای استنباط کردن خواستن این مشکل رو حل بکنن، اما واقعا ببینیم آیا قائل که ما در علم اصول بحث میکنیم همش نتیجهش اصول و حجت بر حکم واقعیه، چون حجیت عوض شد به معنای معذریت و منجزیت باشه. معذریت و منجزیت فرق فعلیت واقعه، واقع فعلیت پیدا نکنه معذبیت و متجزیت برای ما تحقق پیدا نمی کنه. چون معنای معذبیت و منجزیت چیه؟ این که اگر این حکم مطابق واقع شد، واقع را در حق شما تحقیق می کنه و اگر به واقع اصابت نکرد، این یک عذری برای شما و درستان از برای شما به خاطر مخاطبتی که با واقع کردیم. از این جهان که خاطب نیست، معنای مؤذریت و مؤذریت اینه. خب آیا ببینیم واقعا ما وقتی میگیم قواعد اصولی، قواعدی هستند که تفصیل و حجت بر حکم شرعی برای ما میکنند، آیا واقعا مسائل علم و اصول همش تفصیل و حجت بر حکم واقعیه؟ یعنی برای ما نسبت به واقع تنجس و نسبت به مخالفت با واقع معذر است؟ این بسیاری از مسائل علم و اصول نه نفیه و نه اثباته در این جهت تأثیری ندارد. نگاه تا به اینجا تعریف مشهور اشکالاتی داشت. تعریف مرحوم آقای آخوند باز دچار اشکال، سومین تعریف تعریف معبر اصفهانی بود که این هم خالی از اشکال نیست. یه انتقال تعریف چهارم تعریف مرحوم آقای نامینی است. اگر بسیم حجت بر حکم شرعی، حجیت ما بودم در اون اشتباه هست کردیم. حجیت اگر به معنای معذریت و منجزیت تفسیر شد، این فرع فعلیت واقعه، فقط باید واقعه برای فعلیت فعلی بشه که این نسبت به او به اصطلاح تفسیر حجت کنه. لذا مثلا در مسئله اصول عملیه واقعا ما تحصیل رو کسی به حکم واقعی به این مرنا میکنیم که کار اصول عملیه این نیست که برای ما حکم واقعی رو به دست بیارن، بازی حکم ظاهری به دست میاره. اصلا در رتبه حکم مستفاد از اصول عملیه یا قضاوت عملی هر اسمی رو روز بگذاریم، چه بگیم دعوه حکم مواطن میکنه، چه بگیم از بودون شما مبنای دیگر رو مواطن بکیم، به دختر از اون رو واقع در حد ما فعلی نشده تا بخواد حجت در حکم تحصیل کنه. حجت به این معنای معذریت و منجزیت. بله ممکنه حالا بگیم حجت به این معنا رو میگیم، میگیم حجت در حکم شرعی، این حکم شرعی هم از حکم واقعی با حکم ظاهری حجت هم به اون معنا نگیریم. اگر حجت رو به اون معنا نگیریم خب سر اما تعریف مرحوم آقای نامینی از علم اصول بنابر فرمود، ایشون فرموده است که علم الاصول عبارت عن العلم بالکبریات التي لانضمت الیها کبریاتها یستنتج منها یا یستنتج منها حکم فرعی کلی. علم اصول عبارت است از علم کبریاتی که اگر کبریات اون کبریات به اونها زمینه بشوند، از آنها یک حکم فرعی کلی استنتاج میشود. توضیح این تعریف این است که به نظر مولانایی علم اصول در واقع یعنی علم به شواهدی که کبرای قیاس استنباط قرار میدهد. ایشون بهشون در مقدمه این تعریفی که دارد میگن علم اصول در کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، سایر علوم در صغراش قرار میگیره. منظور از این جمله چیه؟ اینکه میگن سایر علوم در صغرای قیاس استنباط قرار میگیره و علم اصول در کبرا قرار میگیره، منظور چیه؟ ببینید میگن فرض بفرمایید ما بخواهیم از یک خبر واحد مثل خبر زراره که دال بر وجود نماز جمعه هست حکم شرعی را استنباط کنیم. این خبر و روایت اگر بخواهد مورد استفاده قرار بگیره متوقف است استفاده از این جمله از چند امر. اولا معانی الفاظ این روایت رو بدانیم. تک لغات که بعد ترکیب اونها معنای جمله رو بیان میکنه. علمی که متکفل بیان معانی الفاظ است علم لغت. باز از جمله اموری که ما نیاز داریم بدانیم مقدمتاً معرفت احوال کلمات که کدام فاعل کدام مفعول کدام مضاف الیه که علم نحو متکفل بیان این هم. مسئله سومی که ما لازم بدانیم تا بتونیم از یک روایت خبر و یک روایت و خبر استفاده حکم شرعی بکنیم این است که حال راوی از حیث صدق بودن و نبودن، سلسله سند خبر، اینها رو باید مطلع باشید. علم رضا متکفل بیان این امور. و آخرین و مهمترین امری که ما لازم داریم بدانیم مسئله حجیت خود خبر که این خبر و این روایت خبر و روایتی که می شود به او استناد کرد. اصلا خبر واحد صدق خودیتی دارد یا ندارد؟ علم اصول متکفل بیان این امور اینو در قالب مثال ایشون بیان میکنه. بعد از دانستن این امور میتونی حکم شرعی رو استنباط کنی. ما میگیم اونی که در صغرای قیاس استنباط قرار میگیرد آینآینی میفرمودند این سایر علوم متکفل او هستند. مثلا میگیم فلان حکم وجوب نماز جمعه قام علی وجوبه خبر الصلاه، خبر الزراره قام علی وجوب صلاه الجمعه. یک کبرای کنار این قرار میگیره که کل ما قام علی وجوبه خبر الصلاه یجب العمل به، نتیجه میشود که پس وجوب نماز جمعه باید مطابقت یا العمل به صلات جمعه یا العمل به مفاده ها روایت واجب. این قیاس استنباط اون که در قیاس استنباط به عنوان کبرا واقع میشود این عبارت است از قواعد علم اصول. بقیه جزء قواعد علم اصول نیستن. خب این محصل فرمایش مضمون نامی علم به کبرا و یا دیگه لبن زمت دلعی ها صبحی ها یکتن به دونه ها خودتون سر این رو بشید به این طریق هم اشکالات متعدد دیواره شده یه ما خیلی ریز اشکالات رو بدن نمی کنید مختصر چند رو از اشکالات رو هر شده اشکال اول عقد کلمه اسم و این سعید کلمه علم شده در حالی که ما قبلا گفتیم حقیقت علم عبارت از خود مسائل اون علم خود اون عبارت علم جهل ما مدخلیتی در تعریف علم ندارد اون قواعد خودش عبارت است از علم این یکی اشکال دوم اینه که این تعریف شامل برخی از قواعد کلیه میشه همین که شما قبولید برای اینکه شما میگید علم اصول عبارت است از علم سقریاتی که اگر سقریات اونها زمین شود یک حکم فرعی کلی استنتاج میشه خب در قواعد فقهیه هم داستان از همین قراره البته نه همه قواعد فقهیه شامل بعضی از قواعد فقهیه از جمله مثل قاعده کل ما جز منابع صحیحه ای جز منابع فاسده خب اگر فرض بفرمایید ما یه سؤال داشتیم که عبارت بود از این که البیع جز منو به صحیحه بیع صحیحش زمان آور است حالا زمینه این قاعده فقهی کل ما جز منو به صحیحه جز منو به فاسده به این صحبا نتیجه میدهد که البیع جز منو به فاسده بگیدید صحبا اینه البیع جز منو به صحیحه کل ما جز منو به صحیحه جز منو به فاسده نتیجه میدهد البیع جز منو به فاسده خب الان این قاعده کل ما جز منو به صحیحه جز منو به فاسده قاعده فقهیه قاعده اصولی نیست اما این تعریف شما شامل این قاعده فقهیه هم میشه چون بیانی که اگر سقراطون بهتون زمینه بشه یک حکم فرعی کلی نتیجه میده البیع جز منو به سقوط حکم مبنی در باره بیع وقتی زمان حکم قطعیه نفرمودید اما اینکه گفتیم چرا بعضی از قواعد فقهیه برای بعضی از قواعد فقهیه صرفاً تفسیر درشون صورت میگیره مثل اینکه میگیم الناس مسلطون علی اموالهم اگر فرض کنید بگید زید مسلط بر مالش و حتی که بر مالش مسلط باشه مثلا فکردا خب این الناس مسلطون را شما به عنوان یک قاعده فقهی دارید اونطور این رو میرید بر افراد مختلف تطبیق میکنید ما قبلا گفتیم مسئله تطبیق خیلی از قرار گرفتن در قیاس استدلال این اشکال هر بود شما دومی که اینجا بعضی ها مطرح کرد منشأ این اشکال چیه؟ گفتن علت این اشکال اینه که بنابرای نامینی در تحریفشون کلمه استنباط رو ذکر نکردن گفتن علم سقریاتی که لبن زمت دلیها سقریات ها از اونها یک حکم فرعی استنتاج می شود. چون کلمه استنباط در تعریف ذکر نکردن، فاهمه ها این تعریف منتظر شده بر قواعد فقهیه حداقل بعدشون، در حالی که اگر ایشون کلمه استنباط رو بیاوردن این مشکل پیش نمی آمد، چون در قواعد فقهیه استنباط نیست. با قاعده فقهی استنباط رو که شرعی نمیشون، لذا منشأ این اشکال به جناب نائینی، یعنی اشکال شمول این تعریف نسبت به بعضی از قواعد فقهی، این است که کلمه استنباط ذکر نشده. این اشکال و منشأش پاسخ ما این است که درسته که مرحوم نائینی در تعریفشون کلمه استنباط رو ذکر نکردن، گفتن عبرایاتی که اگر سقرایی به اونها زمینه بشه، ولی در توضیح خود نائینی قبل از این تعریف و بعد از این تعریف به صراحت تأکید می کنند که علم اصول عبرای قیاس استنباط قرار می گیره، قواعد اصولی عبرای قیاس استنباط قرار می گیره. درست تو تعریف اسمی از قیاس استنباط نیاوردند، اما در واقع به روشنی می شود فهمید مراد ایشون از این قیاس که این قواعد کبرای اونها قرار می گیرند قیاس استنباط. لذا به نظر می رسد که از حضور شما این اشکال به فرمایش محقق نائینی وارد نباشد. استنباط نیست، نه خب نه، قیاس باید بگیم هر قیاسی کبرای هر قیاسی میشه قاعده اصولی یا قیاس استنباط. ما قیاس استنباط در استنباط ما ببینیم تحلیل بکنیم استنباط چیه؟ استنباط در واقع یعنی این که شما یک چیزی را کشف بکنید و به دست بیارید که غیر از این مستنبط باشد و مستنبط بکنید، یعنی یک تغایری بین عناصر و ارکان استنباط وجود داره و این تغایر رو شما در قواعد فقهی نمی‌بینید. البدیه یضمن بالصحیحه، بعد پسیده میگید البدیه یضمن بالواسطه، به سبب استناد اون کبرا جنس استنباط فرق استنباط شما همطور که خودتون نشاط فرمودید یک تغایری درش بین این عناصر دیده میشه و این تغایر اینجا این اشکال دو بفرمون دو تا اشکال داشته باشه. Thank you.
نیست و نه اینکه ما مختلف
این خود آینائینی در بعضی از مواضع بحثهاشون تصریح کردن مواضع الفاظ اقتصادا مطرح شده در علم وجود، اینا جزو مسائل علم وجود نیستن. لذا اگر کسی قائل شد اینها جزء مسائل علم اصول نیستند، یه اشکال نمیشه کلی خب ما اصلا خیالتون رو راحت کنیم، همین اول بگیم مباحث الفاظ از علم اصول خارج. اینم تعریف مرحوم آقای نائینی و اشکالا. پس تا اینجا ما چهار تعریف ذکر کردیم و فی‌الجمله هر کدام از این تعریفات دچار اشکال بود. حالا فردا تعریف مرحوم محقق عراقی، اشکالاتی که به تعریف مرحوم محقق عراقی وارده را هست میکنیم، تعریف مختار و پرونده این بحث را انشاءالله میبندیم. البته اینجا بود تعریفات دیگه هم هست، مرحوم آقای خویی تعریفی دادن، اشکالاتی رو مطرح کردن، پاسخهای رو دادن، امام رحمت الله علیه تعریفی دادن. حالا ما فردا ببینیم انشاءالله بتوانیم این بحث رو